این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هنگامی که انسان چنین نامه‌ای دریافت می کند، اولین فکری که به ذهن او می رسد این است که با شخص مقابل با شدت عمل و خشونت رفتار کند. آن وقت است که به فکر نوشتن پاسخ نامه می افتد. ولی اگر کمی عاقل باشد، نامه را داخل کشو می گذارد و در آن را قفل می کند و تا چند روز آن را بیرون نمی آورد. پاسخ این جور مکاتبات معمولاً 2 روز طول می کشد. بعد از 2 روز نامه را از کشو بیرون می آورد، ابداً آن را برای کسی نمی خواند. من هم همین کار را کردم و بعد از 2 روز نامه‌ای مؤدبانه برایش نوشتم و گفتم من از یأس مادران در این گونه موارد آگاهم، ولی انتخاب آن شخص تماماً در اختیار من نبوده است و باید به توصیه ی سردفترم کسی را انتخاب می کردم که معلومات فنی خاصی را می داشت. بعد اظهار امیدواری کردم که پسرش در شغل جدیدش به آرزوهایی که او داشت برسد. این نامه مادر را آرام کرد و برایم نوشت که از گفتن آن حرفها واقعاً متاسف است. فردی را که برای آن شغل در نظر گرفته بودم فوراً تأیید نشد و در این فاصله نامه دیگری به امضای شوهر آن خانم منتها با همان دستخط دریافت کردم که در آن نوشته بود زن در اثر ناراحتی عصبی و افسردگی بستری شده و سرطان معده گرفته است. او از من پرسیده بود آیا در چنین وضعیتی باز هم تصمیم ندارم آن شغل را به پسر آنها بدهم و به این شکل روحیه و سلامتی آن زن را به او برگردانم. نامه دیگری به شوهر نوشتم و گفتم واقعا از اینکه همسرش به بیماری خطرناک سرطان مبتلا شده است متاسفم و امیدوارم پزشکان در تشخیص خود اشتباه کرده باشند، ولی بدبختانه ابطال انتصاب قبلی ممکن نیست. 2 روز بعد از این ماجرا این انتصاب تأیید شد و من در کاخ سفید مهمانی دادم. اولین کسانی که به مهمانی آمدند و به من تبریک گفتند همان زن و شوهری بودند که شوهر درباره مرگ غریب الوقوع همسرش به من نامه نوشته بود. جی مانگوم نماینده شرکت تجهیزات آسانسور در تولسای اوکلاهاما بود که می‌خواست با یکی از هتل‌های مهم تولسا قراردادی برای فروش تجهیزات امضا کند. مدیر هتل نمی‌خواست آسانسورها را برای بیش از 2 ساعت در روز از کار بیاندازد چون مسافران هتل به زحمت می‌افتادند. تعمیر آسانسورها حداقل 8 ساعت طول می‌کشید و شرکت او نمی‌توانست روزی 1-2 ساعت یک مکانیک با صلاحیت و ویژه‌ای را در اختیار هتل بگذارد. آقای مانگوم برنامه ریزی کرد تا بهترین مکانیک شرکت را برای انجام این کار بفرستد. او به مدیر هتل تلفن زد و به جای بحث با او برای در نظر گرفتن وقت مناسب برای این مکانیک گفت: ریک، می‌دانم که هتل تو خیلی شلوغ است و تو دلت می‌خواهد وقت بسته بودن آسانسور را به حداقل برسانی. من کاملا نگرانی تو را درباره این موضوع می‌دانم و ما دلمان می‌خواهد هر کاری از دستمان برمی‌آید برای خدمت به تو انجام دهیم. در هر حال با بررسی‌های دقیق این طور تشخیص داده‌ایم که اگر همین حالا تعمیر کاملی انجام ندهیم ممکن است خسارت‌های جدی‌تری به آسانسور وارد آید و ناچار شوی آن را برای مدت طولانی تری بسته نگهداری. می‌دانم که دلت نمی‌خواهد مسافرانت روزهای متمادی گرفتار شوند. مدیر ناچار شد بپذیرد که 8 ساعت تعطیل آسانسور بهتر از چندین روز تعطیلی است. با جلب همدردی و حمایت مدیر، آقای مانگوم توانست او را متقاعد کند که پیشنهادش را بپذیرد و در این حال دلگیر و دلخور هم نشود. جولیس نوریس، معلم اهل سنت لوئیس میسوری، برای ما تعریف کرد که چطور توانست مشکلی را که معلمان پیانو با شاگردان نوجوان خود داشتند حل کند. بابیت ناخن‌های بسیار بلندی داشت. کسی که می‌خواهد در نواختن پیانو مهارت پیدا کند می‌داند که ناخن بلند داشتن یعنی معلولیت. خانم نوریس می‌گوید می‌دانستم که ناخن‌های بلند او برایش مشکل ایجاد خواهند کرد. قبلا در طول آموزش بارها با او در این مورد بحث کرده بودم و می دانستم که فایده ندارد. نمی خواستم او را دل سرد کنم و در این حال می دانستم به شدت به ناخونهایش علاقمند است و عجیب از آنها مراقبت می کند. بعد از اتمام آخرین جلسه درس، وقتی که موقعیت را مناسب دیدم، گفتم بابیت، تو واقعا دست ها و ناخونهای قشنگی داری. در نواختن پیانو هم توانایی لازمه را داری و می دانم علاقمند به این کار هم هستی. تصورش را هم نمی توانی بکنی که اگر ناخونهایت را کمی کوتاه‌تر کنی چقدر راحت و سریع‌تر خواهی نواخت. در این باره کمی فکر کن. باشد؟ حالت چهرهش طوری بود که کاملا نشان می داد که از این پیشنهاد خوشش نیامده است. من با مادرش هم در این باره صحبت کردم و بار دیگر خاطر نشان ساختم که ناخونهای او واقعا زیبا هستند و باز عکس العمل منفی دیگری را دیدم. کاملا مشخص بود که ناخونهای زیبا و مانیکور زده بابیت برایش بسیار مهم بودند. هفته بعد بابیت آمد تا دوباره درس پیانو بگیرد. بسیار تعجب کردم وقتی دیدم ناخونهایش را کوتاه کرده است. به خاطر چنین فداکاری بزرگی از او تمجید کردم. از مادرش هم تشکر کردم که روی بابیت تأثیر گذاشته و باعث شده بود که او ناخونهایش را کوتاه کند. او جواب داد: من ابدا کاری نکردم. بابیت خودش تصمیم گرفت این کار را بکند و این اولین باری است که او حاضر شده است به خاطر کسی ناخونهایش را کوتاه کند. آیا خانم نوریس بابیت را تهدید کرد؟ آیا گفت به شاگردانی که ناخونهایشان بلند هستند درس نمی دهد؟ خیر، او این کار را نکرد. او به بابیت اجازه داد این طور فکر کند که ناخون بلند زیباست و کوتاه کردن آن فداکاری می خواهد. او لبخند زد و به شاگردش گفت: من با تو همدردی می کنم. می دانم کار ساده‌ای نخواهد بود، ولی واقعا در پیشرفت کار موسیقیت تأثیر خواهد داشت. سوول هوراک برجسته ترین کارگردان برنامه‌های هنری آمریکا بود. او مدت تقریباً نیم قرن برنامه‌های هنرپیشه‌ها و خواننده‌های معروفی چون شالی یاپین، ایزادورا دونکان و پائولو ورا را تنظیم می‌کرد. آقای هوراک به من گفت یکی از اولین درس‌هایی که او در رفتار با این هنرمندان دمدمی مزاج یاد گرفت این بود که پیوسته با آنها هم دردی کند و با رفتارهای عجیب و غریبشان کنار بیاید. برای 3 سال او برنامه ریزی کنسرت‌های فئودور شالیاپین را به عهده داشت که یکی از بزرگترین خوانندگان باس بود و صحنه آواز متروپولیتن را فتح کرده بود. با وجود این شالیاپین یک دردسر واقعی بود و مثل بچه‌ها خودش را لوس می‌کرد. از زبان خود آقای هوراک بشنوید. سر و کار داشتن روزمره با او از 100 تا جهنم بدتر بود. مثلا ظهر روزی که قرار بود شبش شالیاپین کنسرت داشته باشد، به آقای هوراک تلفن میزد و میگفت: سول، احساس میکنم گلویم مثل یک همبرگر خام ورم کرده. امشب امکان ندارد بتوانم آواز بخوانم. آیا آقای هوراک با او بحث میکرد؟ ابدا. او میدانست با هنرمندان نمیشود بحث کرد. بنابراین با عجله به هتل شالیاپین می رفت و با لحنی دلسوزانه می گفت: چه حیف، واقعا اسباب تأسف است. دوست عزیز من، البته که شما نباید آواز بخوانید. من فورا برنامه تان را حذف می کنم. البته چند هزار دلاری ضرر خواهید کرد، ولی در مقایسه با اعتبار و شهرت شما ابدا ارزش ندارد. بعد شالیاپین آهی می کشید و می گفت: البته شاید بهتر باشد آخر وقت یک سری به من بزنید. ساعت 5 بیایید تا ببینم حالم چطور است. ساعت 5 آقای هوراک با عجله به هتل می رفت و دوباره با او همدردی می کرد و با سماجت می گفت که بهتر است برنامه را حذف کنند، و باز شالیاپین آهی می کشید و می گفت: شاید اگر کمی دیرتر بیایید حالم بهتر شده باشد. ساعت 7:30 خواننده بزرگ اپرا موافقت می کرد که آواز بخواند، فقط به این شرط که آقای هوراک قبل از شروع برنامه روی صحنه برود و اعلام کند که شالیاپین سرمایه بدی خورده است و صدایش به خوبی همیشه نیست. آقای هوراک به دروغ می گفت که این کار را خواهد کرد، چون می دانست که این تنها راه کشاندن او به صحنه است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دکتر آرتور آیگیتس در کتاب ارزشمندش روانشناسی آموزشی میگوید کودک مشتاقانه جراحاتش را نشان میدهد و یا خودش عمدن خود را زخمی میکند تا همدردی دیگران را جلب کند. بزرگترها هم به همین دلیل زخمهایشان را نشان میدهند و مفصل از تصادفات و بیماریهایشان صحبت میکنند و از جراحیهایشان با ذکر جزئیات سخن میگویند. جلب ترحم برای یک مصیبت واقعی یا تخیلی یک عادت همگانی است. بنابراین اگر می خواهید دیگران را به انجام روش فکری و عملی خود تشویق کنید، اصل 9 در مورد آرزوها و نظرات دیگران همدردی نشان دهید. فصل 10 توسلی که همه دوست دارند. من در حاشیه دهکده جسی جیمز در میسوری بزرگ شدم و از مزرعه جیمز در میسوری، جایی که در آن موقع پسر جسی جیمز زندگی می کرد، دیدن کردم. همسر جسی برایم داستانهایی از شوهرش تعریف می کرد و می گفت که او چگونه قطارها و بانکها را غارت می کرد و بعد هم پول را به صاحبان مزارع مجاور می داد تا مزرعه خود را از گروه بانک بیرون بیاورند. جسی جیمز احتمالاً خود را ایدئالیست می پنداشت، همانطور که شوتز آلمانی یا کراولیه دو تپانچهی و آلکاپون و بسیاری از پدرخوانده های سازمان های جنایتکار نسل های بعد از ایشان همین تصور را داشتند. واقعیت این است که همه کسانی که با آنها ملاقات می کنید خیلی به خودشان نمره می دهند و در ارزیابی ذهنی که از خودشان دارند خیرخواه و متواضع جلوه می کنند. جی پیر پونت مورگان در یکی از تحلیل‌های خود می‌گوید انسان برای انجام هر کاری دو دلیل دارد که یکی واقعی است و یکی آن است که خوب و عالی به نظر می‌رسد. همه درباره دلیل واقعی می‌اندیشند و لازم نیست روی این نکته تأکید کنید، ولی همه ما چون غالباً ایدئالیست هستیم دوست داریم درباره انگیزه‌هایی فکر کنیم که خوب به نظر می‌رسند. بنابراین اگر قرار است در مردم تغییری ایجاد کنید، به انگیزه های شریف آنها متوسل شوید. آیا به کار بردن این روش در معامله و تجارت خیلی ایدئالیستی نیست؟ بگذارید به ماجرای هامیلتون جی فارل از کمپانی فارل میچل، گولن ولدن پنسیلوانیا نگاهی بیاندازیم. فارل مستأجری ناراضی داشت که تهدید کرده بود خانه را خالی خواهد کرد، در حالی که طبق قرارداد هنوز 4 ماه از اجاره باقی مانده بود. آقای فارل ماجرا را برای بچه های کلاس این طور تعریف کرد. این آدم ها ایام زمستان را که گرانترین فصل سال از نظر اجاره است در خانه هم سر کرده بودند و می دانستم اجاره دادن آپارتمان قبل از پاییز کار فوق‌العاده دشواری است. می دیدم که درآمد من از اجاره به طرز بدی کاهش پیدا می کند و داشتم از عصبانیت می ترکیدم. اگر شرایط عادی را در نظر بگیریم، باید قاعدتاً به سراغ مستأجرم می رفتم و نصیحتش می کردم قرارداد را دوباره بخواند و به او گوشزد می کردم که اگر برود، موظف است کل اجاره اش را تا پاییز بپردازد و طبق قانون هم می توانستم این کار را بکنم و هم قصد داشتم این کار را بکنم. در هر حال، به جای جوش آوردن و یورش بردن به خانه او و راه انداختن صحنه سینمایی، تصمیم گرفتم از شیوه دیگری استفاده کنم. بنابراین این طور حرف زدم: آقای دو، داستانتان را شنیدم و هنوز باور نمی کنم که می خواهید اسباب کشی کنید. سالهاست که دارم به مردم خانه اجاره می دهم و درباره ذات بشر چیزهایی یاد گرفتم. یکی هم این که مرد کسی است که قبل از هر کاری سر قولش بایستد. در واقع به قدری به این مسئله اعتقاد دارم که می خواهم دست به قماری بزنم و پیشنهادم این است چند روزی از تصمیم خود منصرف شوید و درباره اش فکر کنید. اگر از حالا تا یک ماه دیگر که موعد پرداخت اجاره تان است آمدید و به من گفتید که هنوز قصد دارید بروید، من از نظر خودم برمی گردم و به تصمیم شما گردن می نهم و به خودم می گویم که در قضاوتم اشتباه کردم، ولی هنوز هم معتقدم شما مردی هستید که به قول خود عمل می کنید و زیر آن نمی زنید. چون هرچه باشد باید تصمیم بگیریم که انسانیم یا میمون، چون این ما هستیم که تصمیم می گیریم کدام یک باشیم. ماه بعد این مرد به سراغم آمد و اجاره اش را پرداخت و گفت با زنش در این باره صحبت کرده و تصمیم گرفتند بمانند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه آبرومندانه این است که تا پایان قرارداد سر قول خود بمانند. موقعی که لورد نورس کلیف فقید در روزنامه ای عکسی از خودش دید که نمیخواست چاپ شود، به سردبیر نامه ای نوشت، ولی در آن نگفت لطفاً این عکس را از من چاپ نکنید چون من خوشم نمی آید. خیر، او به انگیزه های شریفتری متوسل شد. او به احترام و عشقی که همه ما برای مادر قائل هستیم متوسل شد و نوشت لطفاً آن تصویر را چاپ نکنید، مادرم آن را دوست ندارد. موقعی که جان دی راکفلر کوچک میخواست از روزنامه ها خواهش کند از بچه هایش عکس نگیرند، او هم به انگیزه های شریفتر متوسل شد. او نگفت نمیخواهم عکس بچه هایم چاپ شوند، بلکه به انگیزه ها و آرزوهای عمیق انسانی که آزار ندادن کودکان است متوسل شد و گفت بچه ها، بعضی هایتان بچه دارید و میدانید خوب نیست کوچکترها خیلی توی چشم باشند و مشهور شوند. موقعی که سایروس اچ کی کورتیس پسرک فقیر اهل مین کارش را شروع کرد و به سرعت شهاب درخشید و توانست میلیون‌ها خواننده برای نشریه ساترودی، ایونینگ پست و مجله خانه بانوان دست و پا کند، در ابتدای امر توانایی پرداخت پول به نویسندگان تراز اول را نداشت. بنابراین به انگیزه های شرافتمندانه متوسل شد. برای مثال او حتی لوئیزا میلکوت نویسنده کتاب جاودانی زنان کوچک را تشویق کرد در اوج شهرتش برای او مقاله بنویسد و بابت دستمزد هم چکی 100 دلاری نه برای خودش که برای بنگاه خیریه مورد علاقه او فرستاد. ممکن است آدم بدبینی بگوید این جور چرندیات ممکن است به درد نورس کلیف و راکفلر و داستان نویسی احساساتی بخورد، ولی خیلی دلم می‌خواهد بدانم این جور دستورالعمل‌ها به درد بچه‌های نونوری که باید پول‌هایم را از آنها وصول کنم می‌خورد یا نه. شاید حق با شما باشد. همه قوانین در همه موارد نتیجه نمی‌دهند و در مورد همه مردم هم یکسان نتیجه نمی‌دهند. اگر از نتایجی که به دست آورده اید راضی هستید، چرا تغییرش بدهید؟ اگر هم راضی نیستید، چرا تجربه نمی کنید؟ در هر حال، فکر می کنم شما از خواندن این داستان واقعی که جیمز ایل توماس، یکی از شاگردان قبلی من تعریف کرده است، لذت ببرید.
این فایل که شنیدید، هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور، با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com